بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه، اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین. خب وارد ادله بر قول به پذیرش شرعی شخص اعتباری شدیم و خب قول اولم این بود که شارع مقدس به شکل مطلق همه اشخاص اعتباری را پذیرفته است و به آنها رسمیت داده. دلیل اولی که مطرح شده عموم ادله امضاء هست، حالا عموم یا اطلاق، مثل اوفو بالعقود، مثل احل الله البیع تجارتا عن تراض و امثال ذلک. و تقریب استدلالم این بود که لغتا و عرفا این کاری که شخص اعتباری انجام میده، یعنی شخص اعتباری با شخص طبیعی بیعی انجام میدن، یعنی داد و ستدی میکنن، یا بین دو تا شخص اعتباری داد و ستد و بدوبستانی انجام میشه، لغتن و عرفن این بیع حساب میشه. یعنی در عرف بین معامله دو شخص حقیقی و طبیعی یا معامله شخص طبیعی و اعتباری یا دو شخص اعتباری فرقی رو قائل نیست عرف. حالا که لغتن و عرفن این بیع حساب میشه، تجارت حساب میشه، عقد حساب میشه، مشمول اوفو بالعقود میشه، یعنی وفای به عقد شخص اعتباری، وفای به بیع شخص اعتباری لازم میشه. خب این یه لازمه داره، معنای مطابقیش یعنی به این عقد وفا بکنید، به این عقدی که با شخص اعتباری، ای شخص حقیقی، به این عقدی که با شخص اعتباری بستی وفا بکن. یا به شخص اعتباری، به ممثلش میگه این عقدی که بسته ای با شخص حقیقی یا با شخص اعتباری دیگر بهش وفا بکن، اوفو بالعقود. این یه لازمه معنا داره. لازمه معناش این است که یعنی من شخص اعتباری را به رسمیت شناختم. وقتی میگه به عقد او وفا بکن، یعنی من او را به رسمیت شناختم. خب این لازمه امارات اوفو بالعقود، تجارتا عن تراض، اینا امارات شرعی هستن، ظواهر امارات شرعی هستن. و ما در اصول هم قائلیم که مثبتات و لوازم ولو عقلی امارات، اینجا هم جا هست که اذیت نشید، لوازم و مثبتات عقلی امارات هم حجته. پس این دلیل میتواند حجیت رو برای شخص اعتباری عرض میشود که رقم بزنه. این اصل دلیل و تقریب اول تمسکه. این تقاریب دیگه ای داره، ما فعلا از همین ظاهر اوفو بالعقود در واقع آمدیم استفاده کردیم که شخص اعتباری یک شخصیت، یک در واقع شخص پذیرفته شده است برای انجام معاملات، برای تصرفاتی که اون میکنه و از این قبیل. اشکال اولی رو مطرح کردیم که دیگه تکرارش نکنیم. من اشکال دوم رو قبلش، اصل استدلال رو مطرح کردم که میخوام اشکال بکنیم، برای اشکال دوم مطرح کردم. درس امروز این اشکال دومه. اشکال دوم این است که شمایی که میایید میگید که اوفو بالعقود، تجارتا عن تراض، اینها شامل شخص اعتباری، معاملات شخص اعتباری هم میشود، این حرف شما در واقع تمسک به دلیل هست در شبهه مصداقیه دلیل، در شبهه مصداقیه خود دلیل. حالا یه اشکال بعدی هم وجود داره، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص دلیل یا مقید دلیل، که اون اشکال بعدیه. خب امر اولی که اینجا مطرح می شود این است که این خود این اشکال ثانیه باز دو تا از دو ناحیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه از دو ناحیه است. اولا این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه، دلیل یعنی چی؟ یعنی یه مثال براش بدم در قالب یک مثال. اگر گفت اکرم کل عالمن یا اکرم العالم، و ما شک داریم که این آقای زید عالم هست یا نه، اصلا شک داریم که عالم هست یا نه، میگیم این مولا که گفت اکرم کل عالمن، ما این آقا را به خاطر اینکه مولا گفت اکرم کل عالمن اکرامش میکنیم، نه از باب احتیاط، نه تمسک میکنیم به خود اکرم عالمن یا کل عالمن، و این آقای مجهول العلم رو اکرامش میکنیم، و در واقع ما داریم اول علم رو بر او ثابت میکنیم بعد او رو اکرام میکنیم. خب اگر مثلا فرمود که لا یجوز غیبت مثلا انسان عادل یا غیبت مسلم الا من کان فاسقا، غیبت مسلم جایز نیست مگر کسی که فاسق باشه. خب میگن طلبه ها اول طرف رو فاسق میکنن بعد غیبتش میکنن، یعنی اول میرن در موضوع تصرف میکنن. ما اینجا چیکار کردیم؟ ما اول در واقع با این تمسک به عام اول علم رو برای او ثابت کردیم و بعد حالا گفتیم این شخصی که عالم است پس این آدم یجب الاکرام برش صادقه، برش بار میشه. در واقع این لسان دیگر این تمسک با هم در شبهه مصداقی دلیل این است که اگر شنیده باشید میگن هیچ دلیلی موضوع خودش رو نمیسازه، موضوع باید از خارج محقق بشه تا حکم برش بار بشه، دلیل موضوع خودش رو به وجود نمیاره. ما باید اول عالمی داشته باشیم که این وجوب اکرام بر او بار بشه، ولی ما بیاییم اول بگیم هادا بیعون، حالا که بیع هست بنابراین اوفو بالعقود متوجه او میشه. خب ما در دلیل اول گفتیم چی؟ گفتیم لغتن و عرفن معامله شخص اعتباری بیع هست. چرا شما میگید که تمسک به این دلیل در برای اثبات بیع بودن تمسک به عام در شبهه مصداقیش هست؟ چرا این رو میگید؟ میگیم شما درست دلیل رو معنا نمی کنید. اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود شرعیه، اوفو به عقودی که شارع مقدس آن را عقد و بی می داند. و هذا اول الکلام که اساساً بی شخص اعتباری، بی اون شرعیون، بله قبول داریم بی اون عرفیون قبول داریم هست، اما بی اون شرعیون یا نه. ما در واقع در مقدمه اول در توضیح این می فرمایند که مقصود شارع از بیع و تجارت اون چیزی است که بیع و تجارت در نظر خودش باشه نه در نظر عرف. بنابراین ممکنه این، یعنی شک داریم سواله، چون این کسی که داره این مطلب رو میفرماید خودش یک در واقع نظام قانون گذاری داره، خودش قانون داره وضع میکنه. وقتی میفهمد اوفو بالعقود یعنی آن چیزی که در نظر من عقد هست رو بهش وفا بکنید، چون من نظام قانونگذاری دارم. مثلا فرض بفرمایید که یک کتاب قانونی من دارم، فصل اولش اومدم گفتم بی چیز، بی مثلا مبادلت و مالن به مالن هست، اول اومدم بی رو تعریف کردم، حالا میگم احل الله البی، این بی رو خدا امضا کرده. پس چون من خودم قانون گذار هستم اگر میگم احل الله البی یعنی اون چیزی که بی است در نظر من، اگر میگم اوفو بالعقود یعنی اون چیزی است، اون عقدی که در نظر من عقد هست. در مقدمه دوم در توضیح میفرمایند ما وجدانن احتمال این که آن مواردی را که عرف بی میداند مخالف باشه با اون مواردی که شارع اونها رو بی میداند، این احتمال رو به وجدان میابیم در درون خودمون که ممکنه اینها انطباق کامل نداشته باشن. یعنی یک چیزی در میان عرف بیع باشد اما اندشار این بیع محسوب نشه. مثل چی؟ مثل معامله سگ. معامله این حیوان در نگاه عرف ممکنه یک معامله در واقع مقبولی باشه نزد عرف و معامله پذیرفته شده باشه، ولی شارع مثلا فرموده باشه که نه، من بیع سگ رو قبول ندارم که فرمودم و این معامله امضا نشده مگر موارد استثناست. استثناء بله. بله. بنابراین تا این مقدار رو قبول داریم که شارع برخی از معاملات عرف رو امضا کرده است، برخیش رو امضا نکرده. بنابراین این دو مفهوم انطباق کامل بر یکدیگر ندارن که بگیم هر بگیم کل معاملت عرفیه معاملت شرعیه، کل عقد عرفی عقد شرعی. اگر یه همچین کلیتی بود میگفتن خب چه تفاوتی داره؟ اوفو بالعقود اگر لسان اولیش هم عقد شرعی باشه، چون اینها انطباق دارن شامل عقود عرفی هم میشه، چون در واقع عقد شخص اعتباری عقد عرفیون، پس هر عقد عرفی رو شارع امضا کرده. ولی احتمال میدیم عقود عرفیه خیلی بیشتر از عقود شرعی باشه، شارع بخشی از اینها رو امضا کرده، بخشی رو امضا نکرده. شاید همین بخشی که امضا نکرده یکیش همین معاملات اشخاص اعتباری باشه. پس شما بیاید بگید اوفو بالعقود، معامله شخص اعتباری عقدون ولو عقد عرفی باشه، ولی با اوفو بالعقود بگید عقدون شرعیون. حالا که عقد شرعی شد پس نافذ است. این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیش هست. خب یک کسی میگه که ما اینجا تمسک به اطلاق مقامی میکنیم، درسته تا اینجا رو پذیرفتیم. با این انقلت میگوید که میگیم چی میگیم؟ میگیم که بله، شارع مقدس میتواند بگوید که من این معامله رو قبول ندارم، میتونه این معامله ای رو امضا نکنه. ولی اگر ما دیدیم عرف یک معاملات رو دارن انجام میدن، مخصوصا معاملات اشخاص اعتباری، و این معاملاتی که عرف انجام میده شارع مقدس نسبت به بخشی از این معاملات موضع گیری داره، مثلا میگه من بیع کلب رو قبول ندارم، بیع خمر رو قبول ندارم، بیع ربوی رو قبول ندارم، یه سری معاملات رو اینها رو رد کرده، یک سری معاملات رو سکوت کرده در قبالش. مثلا در همین زمان خودش اشخاص اعتباری بودن مثل دولت، دولت‌های حاکم سلاطینی که اینها به هر حال به عنوان حکومت خرید و فروش می‌کردن، یا مثلا به عنوان مسجد چیزی خرید و فروش می‌شد این اشخاص اعتباری که در زمان شارع بودن. شارع مقدس نسبت به معاملات اشخاص اعتباری هیچ موضعی نگرفته. ما از این موضع نگرفتنش، از این که مقام رو ادله شرعی رو دیدیم و چیزی نیافتیم مبنی بر این که شارع در قبال اینها اعلام موضع منفی بکنه، از این به عهده شارع میگذاریم که معلوم میشود این معاملات عرفیه رو شارع پذیرفته. پس اشخاص اعتباری درسته، حالا شما میگید این لیس عقدن شرعی، یا و اگر بخوایم بگیم عقد شرعی تمسکی که با هم در شبهه مصداقیش هست، ولیکن از شارع موضع منفی که ندیدیم. حالا که موضع منفی ندیدیم معلوم میشه شارع این رو پذیرفته. پس به قرینه اطلاق مقامیه معاملات اشخاص اعتباریه میشود عقدن شرعیون. حالا که شد عقدن شرعیون، چون موضع در قبالش نگرفته، و ما مثلا از این سیره که در حالا تعبیر به سیرم نیاریم، از این که موضعی نگرفته ما موافقت او رو میفهمیم. پس عقد شرعی که شد اوفو بالعقود شاملش میشه. در جواب این چی؟ اطلاق مقامی یعنی نه اطلاق لفظ، ما دیگه لفظ اینجا نداریم. ما ادله شارع رو بررسی میکنیم، یک در واقع مجموعه ای رو از شارع چیزی را نمیابیم مبنی بر اینکه موضع گیری کرده باشه در قبال یک موضوعی، یک موضوع مخصوصا یک موضوع عام البلوایی، یک موضوعی که در بین جامعه خیلی رایجه، همه دارن اینگونه عمل میکنن، شارع نسبت به اون سکوت کرده و اگر موضع منفی داشت باید اعلام میکرد، اگر مخالف حکمش بود باید اعلام میکرد، ولی هیچ نفرموده. حالا که نفرموده میشود فهمید که او موافق با این هست. حالا این که از سکوت او چگونه میفهمیم آیا این مبنی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکره؟ تو فائق یه مقدار این بحثای سیره اونجا هست، یا از باب دفع منکره، یا از باب ارشاد جاهله، یا از باب عرض میشود که نقض غرضه. هر دلیلی که ما گفتیم اونجا به هر حال این که نفرموده میخواییم به عهدهش بگذاریم که نظرش همینه. خب در این انقلت اگر شما بیایید بخواید کمک بکنید به این دلیل با این انقلت بر این اشکال در واقع بخواید اشکال بکنید، یه قلتوی داره، میگیم بله این خوبه به لحاظ اشخاص اعتباریه در زمان خودش. آره بله، شعار مقدس نسبت به اشخاص اعتباری که در زمان خودش بوده، مثلا مساجد، مثل حکومت، دولت، اوقاف، اگر اون معاملات انجام می شده است و شعار مقدس نسبت به این معاملات موضع گیری نکرده، از اطلاق مقامه می تونیم تأیید شعار رو بفهمیم و بفهمیم که گویا اینها عقد شرعیان. اما نسبت به همه اشخاص اعتباری شما نمی تونید این رو بگید. همه معاملات اشخاص اعتباری، حتی بانک ها، مؤسسات تجاری امروز، اونها رو هم بگیم شعار موضع‌گیری دربارش نکرده، پس اینا هم معاملاتشون عقد شرعیون، نه دلیلی دیگه نداریم. اون موضع‌گیری نسبت به عدم موضع‌گیری نسبت به اشخاص اعتباری در زمان خودش میشه پای شعار نوشت که او این معاملات رو صحیح میدانسته و شرعی میدانسته، اما نسبت به زمان بعد نمیتونیم این رو. جوابی که میتونیم از این اشکال بدیم که آیا اگر ما اومدیم تمسک کردیم به اوفو بالعقود برای اینکه معاملات اشخاص اعتباری رو تصحیح بکنیم و اونها رو شرعی بدانیم و بعد این لازمه رو به گردن این دلیل بگذاریم که شارع در واقع اشخاص اعتباری رو بهش اعتراف کرده و به رسمیت شناخته، جوابی که میتونیم بدیم این است که شعار مقدس یک حقیقت شرعیه، شاید شما هم همین تو ذهن شریفتون بود که گفتید، شعار مقدس یک حقیقت شرعیه برای عقد و بی نداره. این که بگیم شعار فرموده این، یعنی اون کتاب قانونی که گفتم شعار داره از زبان قانونگذاری خودش میگه که من اوفو بالعقود، کدوم عقد؟ اون عقدی که من قبلا تعریفش کردم. ما تعریفی از ناحیه شارع نسبت به عقد ندیدیم. یه موقع اگر این بود که هادا عقدون و اوفو بالعقود، خودش اومده بود یه تعریفی از عقد ارائه فرموده بود، بعد میفرمود که اوفو بالعقود، میگفتیم منظور از عقود همون عقدیست که خودش قبلا تعریف کرده. ولی ما هرچی در ادله شرعی میبینیم این نیست که شارع برای بی تعریف مخصوصی ارائه کرده باشه، برای تجارت، برای عقد تعریفی. بنابراین اینا حقایقی هستن که اگر به صورت مطلق در کلام شارع بیان، این حقایق ملقات الالعرف هم دیگه، در واقع اطلاقات و عموماتی که بر عرف القاشن و همون معانی عرفیشون مراد هست. اصلا این است که ما اگر حقیقت شرعی نداشته باشیم اصل عدمش هست. پس ما تا لفظی رو در لسان شارع میبینیم اول باید ببینیم آیا شارع مقدس نسبت به این لفظ که در لسانش آمده تعریفی خودش داره یا نه، وضعی خودش داره یا نه. اگر فرمود سله، ببینیم آیا این سله یه عبادتی است که خودش این عبادت رو در واقع حد و مرزش مشخص کرده یا نه. نسبت به نماز ببینیم بله، سله رو فرموده این در واقع عبادتون و مناسکون که اول و حد تسلیم، آخر و حد اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، این رو بر ما تعریف کرده، حدود و ثغور شرایطش رو بیان کرده، ولی نسبت به بی نمیبینیم یه حقیقت شرعی وجود داشته باشه. گویا نسبت به ادله، مخصوصا ادله معاملات، شارع مقدس همه اینها رو امضایی باشون برخورد کرده، میگه همون چیزی که بین شما بی هست من همونا رو امضا میکنم. فقط غایت الامر این است که گاهی شارع مقدس نسبت به برخی از امور البته اومده تخصیص داده، گفته اوفو بالعقود، همون عقود عرفیه، ما یصدق علیه فی ما بینکم که انه بیعون، همون عقود عرفیه، بیع عرفی، اون رو بهش وفادار باشید. ولی مثلا نسبت به کلب، نسبت به خمر، اینها رو استثناء کرده، نه اینکه اومده تعریف جدیدی از بیع ارائه بکنیم. بنابراین همون استدلال ما باز میشه. چرا؟ چون ما در واقع قائلیم که اوفو بالعقود معناش این نیست، یعنی اوفو بالعقود المقبول اندی، المقبولت اندی، اوفو بالعقود شرعیه، نه، این اوفو بالعقود العرفیه نزد شما. البته من برخی از اینها رو قبول ندارم که اونها رو به عنوان استثناء بیان کردم. یه آخر مسئله، یه نکته اینجا مطرح هست و اون این هست، گاهی شارع نفی بیعیت کرده از برخی از اینها، گفته اصلا لا، مثلا حالا این به عنوان مثال، البته باید ببینیم مثالش رو پیدا بکنیم، یعنی مثال حقیقیش رو پیدا بکنیم، این به عنوان مثال فرضیه. اگر فرمود لا بیع فی الکلب، اصلا کلب بیع نداره، نه اینکه بیع کلب رو من قبول ندارم، نزد شما عرف بیع هست اما من قبول ندارم، این نقل و انتقال رو من نافذ نمیدانم، گاهی میفرماید لا بیع فی کلب فی الکلب، یا لا بیع فی الخمر، اگر این رو فرمود چی؟ یعنی من اصلا نفع بیعیت میکنم ازش، نفع عقد بودن میکنم. کتاب میفرماید ما از این عناوین نمیترسیم، اینها یه عناوینی است که ولو به لسان نفی موضوع آمده اما معناش نفی حقیقی موضوع نیست، اینا نفی حکمه، یعنی به این بیع که شما خودتون بیع میدانید پایدار نباشید، نیاز نیست وفای به این بیع بکنید، به این عقد بکنید، من این رو عقد شرعی نمیدانم، من این رو نزد من، نزد من شاره این عقد در واقع شکل نمیگیره، ولو نزد شما ممکنه این به عنوان بیعون و عقدون باشه. پس این اگرم حتی اگر و این کان لسانه فی مقام الاثبات و الاظهار نفیا للموضوع، هرچند لسانش نفی موضوع باشه ولی اون کاری که انجام میده مثل حکومت، اگر شنیده باشید حکومت به نفی، به لسان نفی موضوعه ولی همون عملکرد تخصیص رو داره. یعنی اگر مثلا شارع، مثلا مولای گفت که اکرم کل عالمن، هر عالمی رو اکرام بکن، بعد گفت الفاسق لیس به عالمن اندی، اصلا آدم فاسق نزد من عالم حساب نمیشه، این لسان نفی موضوعه. این نفی موضوع رو برای چی میگه؟ یعنی میخواد بگه اکرامش نکن، ولی میخواد بگه اصلا این آدم گویا علم نداره، ولی این حقیقتا که این عالمه، خیلی هم درس خونده، بیشتر از ما مثلا این فاسق درس خونده، ولی شارع وقتی میفهمد الفاسق لیس به عالم اندی، اگر مولا گفت لیس به عالم اندی، این رو همه این غلیظ و شدید با لطافت داره این حرف رو میزنه، حالا غلیظ و شدید یعنی با تاکید بیشتر، ولی با لطافت در تعبیر با نفی موضوع میگه که حکم رو برش بار نکنه، و الا کارکرد حکومت همون کارکرد تخصیصه، منتا تخصیص میگه اکرم کل عالمن الا الفساق منهم، راحت فساق رو از تحت علما حکمن خارج میکنه، ولی حکومت میاد موضوعا به لسان نفی موضوع خارج میکنه که دیگه حکم برش بار نشه. ولو اینجا ممکنه موضوعا شاره بیاد بگه اصلا بیع کلب بیع نیست، ولی چرا میگه بیع نیست؟ یعنی میخواد بگه وفای به اون لازم نیست، ولو شما اون رو بیع بدانید ولی وفای به اون لازم نیست. خب این امر اول از در واقع تقریب، امر اول از اشکال دومی که مطرح شده. اشکال دوم این بود که تمسک به اوفو بالعقود، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیش هست، امر اول با اون توضیح بود. امر ثانی این است که خب ببینید، ما نمیگیم اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود شرعیه، ولی اوفو بالعقود هایی که شارع فرموده، تجارتاً عن تراضی که فرموده، احل الله البیعی که فرموده، اینها همه یه مخصصی داره که این مخصصش تو کتاب نیامده، تو بین احادیث نیامده، یه مخصص لبی داره، یک مخصصی داره که در لبی در مقابل مخصص لفظی، یعنی شما نمیتونید یه مخصص لفظی براش پیدا بکنید ولی یه مخصص لبی داره، یه مخصص غیر لفظی که این مستفاد از مجموع ادله هست. این مخصص لفظی چیه؟ این مخصص غیر لفظی و لبی یا مقید لبی، که حالا ما این مقید لبی رو هم فرموده از دو راه ممکنه استفاده بکنیم، تناسب حکم موضوع، انصراف ادله، از راه انصراف یا از راه عرض میشه تناسب حکم موضوع میتونیم این مخصص رو استفاده بکنیم. اون این است که هر کسی میتواند این عقد رو انجام دهد که اهلیت شرعی داشته باشه، صلاحیت شرعی داشته باشه. من اگر میگم اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعقود صادرت ممن لهو اهلیت ذلك، ممن کان اهلا لها، به اون عقودی وفا بکنید، به اون عقودی وفا بکنید که از ناحیه اشخاص صادر بشه که صلاحیت و اهلیت این معنا رو داشته باشن. خب این حرف یه مقدار حرف دقیق تری از اون حرف اول، میگه اساسا این با هر کدام از ادله این مخصص لبی هست. اگر میگم احل الله البی، اگر میگم احل الله البی یعنی این بیعی که از ناحیه هر کسی که صلاحیت این انجام این بیع رو دارد، اون بیع نزد من حلال است و نافذ است. خب میگیم که اگر بیعی از شخص اعتباری صادر شد، نمیدونیم آیا شخص اعتباری نزد شارع صلاحیت لازم رو دارد یا نه، به احل الله البی تمسک بکنیم و بگیم پس معلوم میشود که شخص اعتباری هم صلاحیت داره، بگیم تمسک با هم در شبهه مساقیت. شما دارید موضوع رو خودتون میسازید تا حکم احل رو، تا حکم عفو رو بار بکنید. معلوم نیست اون مخصص لبی شامل شخص اعتباری میشود یا نه. خب مخصص لبی یعنی ولو در لفظ نیامده ولی به قرینه. آها بله، حالا آیا ذوقی به هر حال بیانی است که به لحاظ عرض می شود که ظاهری بیان خوبیه. میگه به اون عقدی وفا بکنید که از کسی صادر شود که اهلیت این معنا رو داشته باشه. خوبه، یعنی از کسی که اهلیت نداره نیاز نیست وفا بکنید. حالا گاهی یه چیزایی رو نمیگن اما به قول آقایون از تناسب حکم و موضوع فهمیده میشه. مثلا میگه ایها الانسان، مثلا دافع عن حریمک، از حریم خودت دفاع بکن. میگه خب این انسانی که گفته یعنی کسی قدرت دفاع داره، مرد مثلا مرادش هست. میگم به تناسب حکم و موضوع این حکم دفاع کن از حریمت، از مثلا کیانت، از کشورت، برای کسی که قدرت، زن که اون قدرت لازم رو نداره. این به تناسب حکم و موضوع گاهی یه چیزایی در لفظ نیامده ولی ما میدونیم مراد متکلم هست، از مجموع ادله، از انصراف، از تناسب حکم و موضوع. خود تناسب حکم و موضوع و انصراف و اینا هم بحثای خودش رو داره. بله اگر بخوایم تمسک بکنیم، حالا بگیم چی؟ بگیم شخص اعتباری معامله‌ای رو انجام داد، قرار شد مفاد این اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودی که از ناحیه کسانی صادر می‌شود که اهلیت این عقد رو داشته باشن. خب میگیم اوفو بالعقود، ما نمیدانیم آیا عقدی که شخص اعتباری انجام میده عقد از ناحیه کسی است که صلاحیت داره. میتونیم به اوفو بالعقود تمسک بکنیم، یعنی بگیم این عقد مثل عقودی است که از اشخاص طبیعی صادر می شود که اونها مثلا صلاحیت دارن، عقدی که از ناحیه شخص اعتباری هم صادر میشه او صلاحیت داره. صلاحیتش رو می خوایم با همون اوفو بالعقود، هم می خوایم صلاحیت او رو اثبات بکنیم، هم می خوایم بگیم عقدی که او انجام داده لازم الوفا هست. صلاحیتش با این درست نمیشه. ما باید اول یه موضوع صالحی پیدا بکنیم مثل شخص حقیقی، که حالا این شخص حقیقی و شخص طبیعی هر عقدی رو انجام داد، این عقد رو اسمش رو بگذاریم عقدی که موضوع اوفو بالعقود حاصل داره. این باز این در واقع یه شکل دیگری از تمسک به دلیل در شبهه مصداقیت، الامر الثانی شکل دیگری از تمسک به دلیل در شبهه مصداقیت هست. یه انقلت و قلت اینجا هست، این انقلت و قلت رو بیان بکنیم ببینیم دیگه چقدر میرسیم. این انقلت و قلت جالبه. میگه ببینید فرض رو بیاریم روی این جا، فرض رو بیاریم رو جایی که یه طرف عقد شخص حقیقی و طبیعیه، یه طرف عقد شخص اعتباریه. آیا اگر مثلا آقای زید رفت با یه شرکتی یه معامله رو انجام داد، شما میگید این معامله صحیح هست یا نه، اوفو بالعقود شاملش میشه یا نه؟ مگر شما نمیگید اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودی که صدر از کسی که صلاحیت این عقد رو دارد، به اون عقد وفا بکن. خب این الان آقای زید که صلاحیت داره، این آقای زید مشمول اوفو بالعقود هست. پس از ناحیه آقای زید هیچ مشکلی نیست. پس عقل از ناحیه او صحت فعلیه پیدا کرد. خب عقل وقتی از ناحیه موجب صحت فعلیه پیدا کرد، این تلازم داره. پس از ناحیه قابل هم اون مشتری، اون طرف دیگر معامله، ولو شخص اعتباری باشه، ولو یه شرکتی باشه، از طرف اونم صحت فعلیه پیدا میکنه. یا اگر از ناحیه قابل صحت فعلیه پیدا کرد، تلازم داره که از ناحیه موجب هم صحت فعلیه پیدا بکنه. خب پس اگر ما با اوفو بالعقود یا احل الله البیع تونستیم معامله زید با مؤسسات اعتباری رو بگیم معاملات صحیحه و مشمول اوفو بالعقود میشه، چون معاملتون صدره من الاهل، معامله ایست که صادر از اهل، از زید، از ناحیه زید صحت فعلیه داره، از ناحیه اون طرف هم بعد صحت فعلیه به تلازم. بعد به ذهن خودم میگم حالا چه فرق بین زید و شخص زید و این شرکت، یا یه شرکت با شرکت دیگه، ما هیچ فرقی بین این دوتا نمیبینیم. پس ثابت میشود تمام معاملات اشخاص اعتباری، چون در واقع فرق بین این دوتا نمیبینیم، تمام معاملات همه صحیح میشوند. یعنی من له اهلیه صدر من الاهل میشوند. این انقلتی که به این اشکال شده، پاسخی که اون انقلت میده میگه چی؟ میگه که پاسخ رو از رو بخونیم. میگه قلت بما ان هذه العناوین متقومتون عقلا او عرفن و عقلائیان به طرفین، چون این عناوین یعنی عقد، بیع، تجارت، عقلا یا عرفن و عقلائیان متقوم دو طرفه، یه قابلی یه موجبی، حالا یا در تحققشون و در ایجادشون باید دو طرف باشه که عنوان العقد، یا در تأثیرش باید دو طرف داشته باشه که عنوان البی. خب یکون و مختزد تقیید لبی اهلیت و طرفین. شما از اون اول اومدید یه چیزی رو میگید که میخواید ما رو خل اصلاح بکنید، میگید اگر یه طرف اهلیت داشته باشه معاملتون صدره من هو اهل. خب نه، عقد اصلا یعنی دو طرفین، بی یعنی طرفین. ما وقتی میگیم باید معامله صادر بشه از کسی که اهله، یعنی از دو طرفی که اهله باید صادر بشه. یه طرف اگه اهل باشه کفایت نمیکنه، باید هر دو طرف اهل باشن، چون عقد یعنی دو طرف، بی یعنی دو طرف و همینطور تجارت. بنابراین تمسک کماکان تمسک به شبهه به دلیل در شبهه مصداقیش هست، جوابی که داده میشود این است که بله ما قبول داریم، این مخصص لبی رو قبول داریم. یعنی این که شما میفرمایید اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعقود صادرت من الاهل. اما این اهل کدوم اهله؟ اهل شرعی یا اهل عرفی؟ همون در واقع جوابی که قبلا دادیم، ما میگیم هر کسی که عرف او رو اهل میدونه. شما باز میخواید بگید این اهل باید اهل شرعی باشه، کسی که شارع او رو اهل میدونه. نه، ما میگیم هر کسی که عرف او رو اهل میدونه کافی است که اگر معامله از اهل، بله ما میگیم اگر معامله از صبی، از طفل نابالغ، از مجنون، از کسی که مکرهه به اجبار این معاملات صادر بشه، این قید لبی درسته، این معاملاتی است که از کسی که اهل نیست صادر شده، ولیکن این نمیتونه شخص اعتباری رو خارج بکنه، چون شخص اعتباری نزد عرف اهلون و اهلیت داره، صلاحیت داره. پس کماکان این مخصص لبی شامل شخص اعتباری هم میشه. چرا؟ چون اهل در این اهلیت صلاحیت رو کی تعیین میکنه؟ این اهلیت و صلاحیت رو عرف تعیین میکنه. جواب رو هم باز از رو بخونیم ببینیم چیزی جا نگذاشته باشیم. ان کان المراد من هذا التقييد اللبي التقييد بالصدور من الاهل العرفي، اگر منظورتون که گفتید با یه مقید لبی داریم که باید این معامله از اهل صادر بشه، منظورتون اهل عرفی، ما اینو قبول میکنیم. فهذا مسلمون ولا یوجب اشکالن، این که موجب اشکال نمیشه بر معاملات شخص اعتباری، لفرضیت الاهلیت العرفیه لشخص اعتباری و ممثله، چون شخص اعتباری هم اهلیت رو داره. ولی اگر مرادتون تقیید به اهل شرعیه، میگید فرموده اوفو بالعقود الصادره من الاهل الشرعی، از کسی که اهلیت شرعی داره، نه فهذا یرفضه، این رو رد میکنه، کنار میزنه اطلاق. فرموده احل الله البیع، نگفته از بیعی که من از بیع از کسی باشد که من شارع او را اهل میدانم، این خلاف اطلاقه. این چیزیست که اطلاقی که القاء به عرف شده این رو کنار میزنه. ولا وجه حل دعو الانصراف الی، وجهی هم نداره که ما بگیم انصراف فقط به خصوص اهل شرعی داره، کما اینکه اگر فرمود احل الله البیع همه بیع ها همه مبیع ها رو شامل میشه. بله غایت الامر این است که شارع میاد بعضی از اینها رو استثناء میکنه، میگه من بیع خمر رو قبول ندارم، و الا اگر ما بودیم و عدم استثناء شارع بیع خمر رو هم قبول میکردیم، بیع کلب رو هم قبول میکردیم. پس ما نمیتونیم بگیم این احل الله البیع انصراف بعضی از عوضین داره، نه همه عوضین رو شامل میشه ولی با تخصیص بعضی از امور خارج میشن. احل الله البیع همه متعاملین، همه افراد متعامل اهم از اشخاص اعتباری و طبیعی رو شامل میشه. اگر ما میخواییم یه چیزایی رو خارج بکنیم باید با تخصیص خارج بکنیم تا دلیلی بر تخصیص نماجه. اطلاق احل الله البیع هیچ انصراف بردارم نیست، که این رو تنظیر کردم به مثلا اطلاق نسبت به عوضین، ولی بحث عوض که اینجا نیست. و اگر شما میخواید بگید نه آقا فقط معاملات از کسانی پذیرفته شده است که اهلیت شرعی داشته باشند، اگر این رو بگید دیگه اصلا احل الله البیع اوفو بالعقود تجارتا عن تراض قابل استدلال نیست. یعنی شما در واقع باید بگید شارع مقدس اومده میگه صحیح هست معاملات از کسانی که صحیحاً این معاملات رو انجام میدن، یه کلام لغو میشه قابل استناد نیست. ما میخواییم برای صحت عقود مشکوکه بریم سراغ احل الله البیع، بریم سراغ تجارتاً عن تراض. اگر میگید از کسی فقط صادر، از کسی قبول هست که اهلیت داشته باشه، خب از کسی که اهلیت داشته باشه که معاملات صحیحه دیگه، احلا لازم نبود بفرمایید. اگر بیع یعنی بیع صادر از کسی که اهلیت شرعی داره، یعنی بیع صحیح، دیگه نیاز نیست بگیم احل الله البیع. و الا که اگر ما بگیم انصراف به اهل شرعی داره، لصد باب و تمسک بها تماما، این باعث انسداد باب تمسک میشه. رسیدیم تا سر اشکال ثالث، اشکال سوم به تمسک به ادله عموم ادله امضا برای در واقع اعتراف به شخص اعتباری. اشکال سومی هست بر تقریب اول، هنوز به تقریب دوم و سوم نرسیم، بر تقریب اول که اشکال سومی هست که فکر میکردیم میرسیم عرض بکنیم، که حالا این اشکال سوم رو دیگه با تقریب دوم و اینها شلا برای فردا باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.